ایران، شبکه رادیوی جوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
تمام آسمان در چشمانت خلاصه می شوند وقتی که چشمانت آبی ترینند.
اینجا رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جفری هستم.
فضای مقدم هستم.
عطیه سادات شفیع
هستم.
احتشامی هستم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. خانم ها آقایون، نازنین مردم، سلام. شب بر شما خوش. من فاطمه شاه حسینی هستم و اینجا برنامه مهربانو از شبکه رادیویی جوانه. مهربانو تلاشمون این هست که به چالش‌ها و دغدغه‌هایی که در حوزه زنان هست بپردازیم. همراه ما باشید. موضوع امشب ما از این قراره که اگر خانم‌ها میخوان دچار خشونت و فریب نشن، چه اطلاعاتی، چه قوانینی رو باید یاد بگیرن، آگاهیشون رو چقدر بالا ببرن و چه تاوانی رو باید پرداخت کنم. اگر شما علاقه‌مند به این حوزه هستید همراه ما باشید در برنامه مهربان. همراهان من امشب خانم خدیجه سادات باقرزاده هستن. خانم خیلی خوش اومدید.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز.
سلامت باشید. زهرا خانم ترابی، زهرا جان خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. خوشحالم که در خدمتتونم.
ما هم خیلی خوشحالیم. و مهنوش خانم کرمی، مهنوش جان خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان شنونده.
سلامت باشین. خب بریم سراغ بحث امشب ما. برای اینکه خانم ها دوچار خشونت نشن، برای اینکه فریب نخورن، چه دانشی رو باید کسب کنن و از اون سمت چقدر هزینه باید بدن، چه تاوانی رو باید پرداخت کنن که دوچار مشکل نشن. مقدمه رو کی میگه؟ کی شروع میکنه بحثو؟
مهنوش.
خدیجه سادات بزرگتره.
خیلی خوب. من ببینید، بحث این که یه سوالی برای من پیش میاد برای یه سوال شما.
خب
که چرا فکر میکنید که برای آموزش گرفتن باید تاوان داد؟ من متوجه سوالتون نشدم.
خیلی سوال خوبیه. من یه توضیح بدم. خدیجه سادات، ما گاهی وقتا اون دانش رو کسب میکنیم، اما خب وقتی میخوایم عملی کنیم یه سری هزینه ها رو باید بدیم. یعنی اگر من اون دانش و اون اطلاعات رو دارم، میخوام مقابله کنم با اون ناعدالتیه، به هم برچسبایی رو میزنن، پس دارم تاوان میدم.
برای دونستنش،
برای دونستنش و عملی کردنش، انجام دادنش. خب
خب ببینید، قاعدتا دانستن میتونه جلوی خیلی از ظلم‌ها رو بگیره.
بله.
خب قاعدتا من تو موضوع حیطه کاری خودم عرض بکنم، اینکه تو ما مشاوره های قبل از ازدواج چند درصد از خانوما نوعروسامون در مورد حقوقی که دارن یا شروط ضمن عقدی که میتونن قائل بشن یا اصلا متن عقدنامه‌ای که دارن اطلاعات دارن؟ هیچی نداریم و به راحتی مورد گاهی اوقات احساس ظلم و یا واقعا ظلم قرار میگیریم. مثلا زمانی که قرار به جدایی، قرار به یه سری اتفاقات عجیب غریب تو زندگیه و یا حتی نداشتن حق طلاق. مثلا زوجایی داریم که آقا توی هیچ شرایطی با هیچ ملاکی امکان ادامه زندگی وجود نداره.
یه مسئله رو بگم، یه پرانتز باز کنم. من یکی از رفقام داشت توضیح میداد برای من که من قبل از عقد اومدم این قوانین رو مطرح کردم بین خانواده که من این حقوق رو دارم و میخوام ازش استفاده کنم. میگفت اولین کسی که روبروی من وایساد پدرم و مادرم بود و گفتن که تو میخوای ما رو بی‌آبرو کنی جلوی خانواده شوهرت، که بخوای از حقوق حق طلاق استفاده کنی، از حقوقی که میخوای کار کنی و شاغل بشی و تحصیل کنی، از اینا استفاده کنی. خب این یه تاوان دیگه، یعنی طرف باید مقابل خانواده خودش اول از همه بیسته.
من هم میکنم یه پرانتز باز کنم.
بله.
یه پرانتز دیگه، این که معذرت میخوام ازت، این که اگر من بیام اینو عنوان کنم با طرف مقابلم، که حالا چه برای رفقای خودم هم پیش اومده بود که تو نشسته اول میگم من درخواست طلاق و من حق طلاق رو میخوام، پسره برمیگرده میگه که تو پس داری به طلاق فکر میکنی، پس تو آدم زندگی نیستی. در صورتی که این حق توی کشور من، حق طلاق داشتن، من هنوز به دو سوم قدم اون پسرم نمیرسم تو حقوقی که داره اجرا میشه، ولی باید دست و پا بزنیم واسه چیزی که حقمونه و تهش هم به قول ایشون یه برچسبی به همون بخوره.
موضوع این حقوقی که در موردش حرف زدیم یه موضوع باید خیلی جدی ببینیم.
خب
بحث حقوق دوگانه نمیشه. این موضوعاتی که من زیاد دارم باش دست و پنجه نرم میکنم دیگه، عروس خانم میاد از یه طرف حقوق مهریه و نمیدونم چه و چش و کامل میخواد.
بله.
از یه طرف هم این حقوق رو میخواد. یعنی این تساویه رو من نمیبینم. اگر حقوق تساویه، پس اون مهر 500 تا 300 تا 700 تا سکه کجاست؟
خب اینم مگه جز حقوقش نیست؟
اگر قرار تساوی باشه مثلا. یا تو جوامعی که این حقوق تساویه دیگه مهریه 500 تا ندارن و معمولا آقا پسرا اینجا هنگ میکنن، یا وقتی از من سوال میکنن میگم اگه شما میخوای حقوق مشترک و مساوی میخوای، پس مهریه به اون معنا دیگه نباید داشته باشی. شما نمیتونی هم حق طلاق داشته باشی هم 500 تا مهریه سکه. اون آقایی که حق طلاق داره دیگه اصلا مهریه ای نمیخواد که، میبینید عدم تعادل اینجاست که سوال ایجاد میکنه و ابهام ایجاد میکنه.
خیلی عدم تعادل نیست، نمیدونم حالا بچهای دیگه اگر موافق من هستن،
منم متوجه نشدم چی گفتم،
مخالفن بیان کنن. من حقم اینه که مهریه تعیین بشه، حق شرعی و عرفی اینه که مهریه رو تعیین کنم و مهریه رو بخوام. از اون طرف یک سری حقوق هم بر من در نظر گرفتن که من اگر این حقوق رو بخوام باید اعلام کنم، مثل حق طلاق.
نه اینطور نیست.
اینطور نیست؟
نه اینطور نیست. ببین حقوقی که موقع عقد ضمن عقد میشه یک حقوق مازاد بر قوانینه، یعنی قوانین ما مهریه رو میگه، تعداد که مشخصه میکنه فقط مهریه. حالا خانمی که میخواد مهریه زیادی بگیره در مقابل اون حقوقی که آقا داره در واقع داره سکه میگیره. اگر شما حقوق مساوی آقا میخوای دیگه نباید اون سکه ها رو بخوای.
خب این حقوق مساوی آقا گاهی وقتا نیست.
مثل اگر میخوای بین توافق اینطوره دیگه، تو بحث آشنایی قبل از ازدواج باید این طرفن تو دو تا طرف، یعنی هم خانم و هم آقا، تو چه فضای روانی میخوان تشکیل خانواده بدن. اگر واقعا مبنا بر تساوی زن و شوهره، هر دو نفر قبول دارن، خب میشه خیلی از این حقوق رو به شکل مساوی در نظر گرفت. ولی اونجایی که یه نفر میگه نه قوانین سنتی و از این طرف هم این قوانین جدیدم روش سوار بشه، خب این ناعدالتی میشه در واقع. حالا این بحث این مقدار حقوقیه و شاید شما حق داشته باشید که خیلی متوجهش نشید یا من نتونم خیلی کامل در موردش توضیح بدم. منطقه میخوام اینو بگم، داشتن آگاهی و دونستن از اطلاعات حقوقی که شامل حال من میشه، من به عنوان یک عضو جامعه و یا من به عنوان یک خانم توی خانواده و یا جامعه، این بهترین شیوه و وسیله این موضوع هست که اجازه ندم حقوقم پایمال بشه. چون میبینم متاسفانه خیلی از خانوما که حقوقشون پایمال میشه اصلا آگاهی از حقوق خودشون ندارن، یا اصلا بهش گفته نشده، حتی به گوششون هم نخورده که مثلا یک خانم مثلا یکی از این حقوق اگه بخوام نام ببرم حق تنصیفه. حالا همه خانمای متأهل میتونن برن نگاه کنن، این توی عقدنامه هست و هر دو نفر امضا کردن، در حالی که خیلی از خانمای ما اصلا اینو نمیدونن که این حقو دارن، امضا شده، یعنی حقی دارن ولی اصلا ازش خبر ندارن، به خاطر اینکه فکر میکنن که حالا به زعم من چون یه خانم هست مهم نیست، هر چی هست که هست. برای اینه بدونیم که ما برای ادامه زندگیمون به اون شکلی که دلمون میخواد باید حقوق و قوانین رو کامل و درست بدونیم و خودمون دست به دست هم بدیم، به هم کمک بکنیم، اجرایش بکنیم.
بله.
در حالی که ما این ضعف رو برای خودمون هم داریم. من چند وقت پیش بازی کیسی داشتم، دختر خانم این شرایط رو داشت، اولین نفری که باش مخالفت کرده بود مادرش بود. یعنی میبینید ظلمیه که با خانمان گاهی اوقات در حق خودمون میکنیم. من به مادر میگفتم ببین دخترت هیچ مهریه‌ای نمیخواد و در مقابلش حق طلاق رو میخواد، به نظر من کاملا منصفانه است. و مادر میگفتش که ما اصلا بحث طلاق رو تو کل خاندانمون نداشتیم. این چه حرفیه دختر من داره میزنه؟ و در حالی که بابا این تساوی، این حق طلاق اصلا به منزله این که من میخوام طلاقمو بگیرم یا سوء استفاده کردن نیست، یه همه حقی که آقایون دارن بدون شرط مهریه، اون چیزی که ما توش انقرض میاریم که اگه مهریه داری پس حق طلاق دیگه نباید داشته باشه.
آخه مهریه وقتی اینطوری بیان میشه انگاره یک، درسته که بازم این یک قرار داده و یک معامله است توی زندگی، اما به عنوان یک هدیه است. حالا به مبلغ و ایناش کاری ندارم، اما این که بعضی وقتا این تفکرم وجود داره و آقایون اینجوری حرف میزنن که اگر حق طلاق میخوای مهریه نباید بگیری. به نظرم این یه ذره دچار مشکله.
نه من به نظرم من کاملا درسته.
کاملا درسته. من شما چی؟
من میخوام حالا یه مقدمه بگم، این که کلا این بحث رو تفکیک کنیم، یه بخشش مربوط به خانواده است، یه بخشش مربوط به اجتماعه. اون بحثی که میره تو خانواده که یه مقوله جداه، اون بخشش که مربوط به اجتماعه باز باید جداش کنیم. تو بحث خانواده من خودم نگاه هم اینطوریه که هر جایی حقوقی سعی کردیم مسائل مربوط به خانواده رو برای اینکه زنها کمتر مورد ظلم واقع بشن هی ترند کردیم، بالا آوردیم، سعی کردیم اینجوری یه اهرم فشاری ایجاد کنیم، مرد رو محدود کنیم، شکست خوردیم. واقعا الان مثلا همین بحثی که بین شما پیش اومد که آیا مثلا معامله است، مثلا مهریه در برابر حق طلاق، این چه معامله مثلا بدیه، اون هدیه است، این یه حق شرعی و مثلا شاید عرفیه. انسانی منه که اگر یه زندگی رو نمیخوام ادامه بدم تمومش کنم. ببینید حقوق اومده کمک کنه ها، ولی میبینید که بازم نتونسته انقدی موفق عمل کنه. گرچه برای اینکه ما موضوع بحث رو بخوایم دنبال بکنیم، برای اینکه دوچار مثلا مسئله نشیم و بتونیم از حقوق خودمون دفاع کنیم، باید بدونیم این حقوق هرچی خانم ها بیشتر اینا رو بدونن بهتر میتونن از خودشون دفاع کنن و بهتر میتونن مدیریت بکنن. ولی من نگاه خودم اینه که هر زمان ما تونستیم خودمون از این ورطه بکشیم بیرون و خانواده رو مبتنی بر اخلاق پیش ببریم، اون زمان زمانیه که ما دیگه موفقیم. چون حقوق تا کجا؟ قاضی از کجا میدونه شما تو خونت داره چه اتفاقی میفته؟ شما یه سر به دادگاه خانواده بزنید، واقعا دلتون برای قاضیا میسوزه که اینا چه جوری میتونن این مسائل رو حل کنن. خانم داره یه جوری از حقوق خودش دفاع میکنه، وکیل گرفته، آقا داره یه جوری دیگه دفاع میکنه، شما دلت برای هر دو انگار میسوزه، انگار هر دو واقعا دارن مورد ظلم واقع میشن. اما واقعیت امر اینه که این دو تا نمیتونن با هم زندگی کنن، نمیتونن که دارن به هر راهی مثلا دست و پا میزنن که مثلا ما رو نجات بدین از این زندگی. ما یه استادی داشتیم، یکی از قضات معروف خانواده هستن توی یکی از این شعب دادگاه خانواده تهران، ایشون میگفت نصف زنای تهران رو من طلاق دادم. از انتخاباتش این بود که
پرونده و کارنامه‌اش هست،
ادعاش این بود که واقعا همه مردا عبا دارن و میترسن از این که پروندهش بیاد تو شعبه من، برای اینکه میدونم من همیشه حقو بیشتر میدم به خانوما، چون واقعا زنی که نمیخواد، این دیدگاه ایشون بود، گفت چون واقعا زنی که نمیخواد زندگی کنه دیگه نمیتونی مجبورش کنی زندگی کنه، اون دیگه دلش به این زندگی نیست. میخوام بگم واقعا ببینید حقوق اینطوریه، قاضی
یعنی
که میخواد مثلا
باید به اخلاق مدارانه بره جلو،
حقوق نه، به طور کلی خانواده وقتی مبتنی بر اخلاق قراره مسائلشو حل بکنه خیلی موفق تره. ولی نکتهش اینه که اخلاق مربوط به فرد فرد آدم هاست
دقیقا.
و هیچ محدودیت خارجی در واقع نمیتونه اون در واقع ما رو به مطلوب نزدیک بکنه. درست. یه چیزی بین طرفینه، بین خانواده هاست، اون مادر، اون پدر، اون همسر، اون زن، اونا باید همه فهم اخلاقی داشته باشن تا بتونن مسائلشون رو حل بکنن و برون رفت پیدا بکنه از اون مسئله. یه بخشش هم مربوط به جامعه است، اینم باز ما فایلش
رو
باز کنیم،
یه بخشی رو بشنویم، برگردیم در مورد جامعه حرف بزنیم.
بفهم.
یعنی حقوقی که در جامعه وجود داره و اون شخص و اون خانم باید مطلع باشه ازش. خب بریم یه بخش رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم.
مهربانو، فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیمه ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش. مهربانو، بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو هر شب ساعت 22 شبکه جهان. ما را ببینید و بشنوید.
خب خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه مهربانو هستی از شبکه رادیویی جوان. رسیدیم به حقوق زنان در اجتماع که چقدر باید ازش آگاه باشن. خب مهنوشا، چون شما خودتون بحث رو شروع کرده بودین، ادامهش هم بفرمایید که دوستان دیگه هم اضافه بشن به بحث.
من میخواستم بگم که کلن ما تو این موضوع در اجتماع به خاطر کلیشه‌های جنسیتی خیلی درگیریم این روزا. یعنی این مسائلی که داریم تو جامعه میبینیم که هرچی آگاهی خانم‌ها بیشتر بشه این موضوع برنامه شما به نفعشونه، اینجا به اینجا برمیگرده که کلیشه‌های جنسیتی چقدر واقعا دست و پای ما رو بسته.
گاهی وقتا اینم بگم، هرچی انگار بیشتر آگاه میشیم زندگی سخت‌تر میشه، چون آدمای بیشتری روبرومون قرار میگیرن.
ترس داری از اینکه قدم برداری نکنه، شکست بخوری نکنه، اینجوری بشه، پس
سنگ بندازم.
آره سنگ بندازم و منفعل میشه، ناخودآگاه به خودت میام میبینی پس هیچ کاری نکنم بهتره، پس مقابله سخت‌تره.
ببین کلن تو بحث کسب آگاهی، کسب دانش، تحصیل و کلن همین موضوع برنامه شما، کلیشه‌های جنسیتی زنها رو تو جامعه محدود کرده. ببینید مثل اون بحثی که جلسه قبل با هم داشتیم،
خب.
ما وقتی در مورد زنها صحبت میکنیم در اجتماع، نگاه عامه جامعه به یک زن چیه؟ اینکه واقعا اون یه مادره اول، ازدواج کردی نکردی، حتی تو این استخدامی شما این موضوع تاثیر گذاره.
یعنی اینا
متأهلی، اینا یه جای امتیاز، یه جای حتی ضد امتیاز،
ضرر.
حتی آره شما مثلا مجبوری که بگی نه بچه ندارم، اگه بگی بچه دارم اونا ترجیحشون برای اینه که به یه نفری که نداره این کارو بدن، یا اینکه اگه بگی متأهلم حتی این خودش ممکنه محدودیت بشه.
نه چون افرادی که بخوان هیئت علمی بشن اگر ازدواج کرده باشن خب اولویت
دارن، فقط تو هیئت علمیه آره. و بیشتر برای آقایونه.
نه فرزندم داشته باشن که برای خانمام دیگه
کلا توی جذب هیئت علمی
کپی مدارک شناسایی همسرم میخوان.
آره دقیقاً
اینو میدونم، فقط میدونم که تو بحث جذب هیئت علمی کلا به خانم های سختگیری های خیلی بیشتری دارن. حتی شما تو مقطع دکترا که تحت شما دیگه تحصیل کردین، توی مقطع میدونید که چقدر سخت میگیرن. یعنی شما تو مصاحبه های دکترا که میرید شرکت میکنید میپرسن که میرسی به درسات؟ یعنی سوالیه که خب شما متأهلی، آیا به درسات میرسی؟ اگه به یه آقا از یه آقا میپرسن که شما کار میکنی، میگه بله. میگن خب اگه کار نکنی ترجیحاً بهتره، بهتر به درسات میرسی.
جالب اینجاست که بلافاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل میشی تو مقطع دکترا میگن که اگه متأهل نیستی نمیتونی جزء هیئت علمی باشی. یعنی این سوال دقیقاً عکسش ایجاد میشه،
یه پارادوکس ایجاد میشه
که جزء هیئت علمی قبولت کنه.
اون موقع شما توی رده سنی هستی که شاید اگر تا اون موقع تأهل اتفاق نیفتاده باشه دیگه اون موقع انتخاب انقدر برد سخت شده که واقعا این به قول شما یه معادله پیچیده ای میشه که الان چیکار کنم. من حرفمو ادامه دادم به اینجا برسم، از تأهل جا موندم، خودم خواستم که این حرفمو به اینجا برسونم، حالا از اینجا رونده، از اونجا مونده شدم، نه اونو تونستم داشته باشم نه اینو. اتفاقی تلخیه که داره میفته. حالا من یه نکته دیگه این خواستم بگم تو بحث جامعه، این که واقعا آگاهی های خانوما بیشتر از این که بخواد بعضی جا به کمکشون بیاد، به قول شما واقعا داره بهشون ضرر میزنه. این بیشتر اونا رو درگیر میکنه، به قول دوستمون زهرا جان درگیرشون میکنه، دائم با خودشون هی این سوالو از خودشون سوال میپرسن که یعنی آقای برای چی با من اینجوری رفتار کرد، این چرا اینجوری با من رفتم مصاحبه؟ به خاطر اینکه خانم بودم با من اینجوری رفتار شد. من میدونم، من چون خانومم این شکلی شده، من میدونم رفتم مصاحبه برای چی رد شدم. یعنی این انقدر داره براش تکرار میشه، خودش انقدر با خودش این مسئله رو مرور میکنه، هی میره آگاهیاشو بیشتر میکنه که مثلا از نظر جایگاه اجتماعی، جایگاه شغلی، جایگاه تحصیلی خودشو ارتقا بده که مقابله کنه با این کلیشه‌های جنسیتی، که بگه نه منو اینجوری نبینید، من خیلی بیشتر از اون چیزی هستم که دیده میشم. ولی نهایتا میبینه که اونقدی هم که انتظار داشت و توقع داشت موفق نبوده و دوباره همون نگاه ها بعضا بهش هست و این براش خیلی در واقع تلخ واقع میشه. حالا یه نکته خیلی جالبی که من دوست داشتم تو این برنامه بگیم در مورد واژه ابرمادر هاست که این روزا خیلی دارن در مورد صحبت میکنن. این در واقع همون بحثیه که ما الان اینجا داریم، انتهای این بحث جایی که زن داره همه جوره تحت فشار قرار میگیره و دوست داره همه جوره خودشو ارتقا بده، از نظر تحصیلی، از نظر شغلی و از نظر خانوادگی. اینا از نظر خودش هیچ تناقضی با هم ندارن، دوست داره همه رو با هم داشته باشه، ولی یه جای اونو به یه نقطه میرسونه که ای وای من چجوری این همه کارو با هم مدیریت کنم. اون وقت واژه ابرمادرها خلق شده، نه فقط در جامعه ما، اتفاقا این واژه اول در غرب ایجاد شد که گفتن زنی که هم مادره، هم شاغله، هم کار میکنه، هم درس میخونه، هم شوهرشو خوب میداره، هم خانوادهشو خوب میداره، هم همه کارا رو داره با هم دیگه در بهترین و عالی ترین حالت ممکن انجام میده،
بعد تازه وقتی به اون نقطه میرسی بقیه برات کف میزنن. یعنی اگه کوچکترین خلای ایجاد بشه اون چرایی سمت تو میاد،
اما واقعیت
چرا این کارو میکنی؟
اما واقعیتش اگه بخوردن
به تفاوت هاست دیگه. من خانم بدونم که آقا من توان کاریم، فیزیکیم، روانیم تا این حده و این بد نباشه برام، من بتونم مثلا مادری که یه بچه شیری داره، یه بچه کلاس اول ابتدایی داره، بعد بدونم که خب من الان اولویتم، البته من معتقدم اولویت اول خودداریه، بعد همسرداریه، بعد بچه داری.
آفرین.
اینا رو من خوب انجام
تفاوت
بدم.
تفاوت دیدگاه با مهنوش که میگه اول
آخه من اینو
زیمجموع
میبینم.
آره
من خب فرزند، یعنی تربیت فرزند و در واقع نگهداری از فرزندم و ذیل خودداری میبینم، برای خودم رشد میبینم توش.
حالا اونطورم میشه نگاه بکنیم، ولی تو تعارض نقش ها ما معمولا توصیه میکنیم اول مراقبت، یعنی حال خوب داشتن با خوده، و بعد چون توی تعهد اخلاقی اجتماعی حقوقی با همسر هستی، بعد ایشون و بعد حالا فرزند. وقتی این تعارض وجود داره و یه خانم توامنده خودش رو بدونه، خط قرمزاشو بدونه، خط بله. سبزاش هم بدونه.
دقیقاً. وقتی که زهرا بهش خوب اشاره کرده بود قبلاً که گفته بود که اگر حال خودت خوب نباشه نمیتونی تربیت خوبی هم داشته باشی.
بله.
فرزند خوبی داشته باشی و در انتها یک جامعه سالم
باشی. وقتی ما شناخت خوبی از خودمون نداریم، این میشه که توقع یک زن، یک مادر، یک همسر، همه رو تو سطح خیلی عالی از خودمون داریم و بعد این فرسایشیه دیگه. بعد از یه مدت تو فقط منتظری که بقیه برات کف بزنن بگن آفرین، چه خانومی داره که از خودت برای خودت هیچی.
اصلا دوچار وسواس فکری میشی. من امروز مادر خوبی بودم، غذای خوشمزه بود،
خب پس
همسر
یعنی
خوبی بودم.
خب پس یعنی این روش اشتباهه دیگه.
آخه ببینید خودم رو چی میبینید؟ خب دیگه خودم چیه؟ خودم ممکنه برای من تعریفش با شما متفاوت باشه. برای اینکه نظام ارزشی ها ممکنه متفاوت باشه. شما ممکنه از مادر خودت سوال بکنی، بگی که واقعا الان پشیمون نیستی درس تو کنار گذاشتی به خاطر اینکه من به دنیا اومدم؟ ممکنه بگه نه اصلا پشیمون نیستم. ولی این سوال ممکنه از مادر من بپرسیم؟ نه دیگه، اینا احساسات نیست واقعا. ببینید باید ببینیم که روان ما الان ببینید انقدر مدرنیته ورود کرده، حتی ارزش‌های ما رو هم جابجا کرده. واقعا ممکنه به زنای 100 سال پیش مراجعه بکنی، بیشتر با واقعیت‌های وجودی زن آشنا بشی تا با الان.
شاید تعریف زن که... متفاوته. اگر با جامعه و عصر جلو بریم خب تعاریف متفاوت میشه.
آخه باید ببینیم جامعه و عصر داره با ما چیکار میکنه. ممکنه واقعا مدرنیته تلاش کرده اصلا خانواده متلاشی بشه.
آخه میدونی خب... من حرفم اینه که ما میگیم که این خانوم باید تغییر کنه، در صورتی که حرف ما اینه که آقا باید جامعه و قوانین تغییر کنه. میدونی مثلا میگی که این خانوم داره زندگیش به خطر میفته، همش هم درگیریمون اینه که این زن توی نقشای مختلف بتونه بدرخشه و خوب باشه، حالا اون کمالگرایی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم. آقا چرا قوانین نباید برای من زن که میدونه نقشای متفاوتی رو باید ایفا کنم تغییر کنه؟ من خانوم وقتی تو جامعه احساس ناعدالتی و نابرابری میکنم، چه زمانی این رخ میده که من قوانین رو میدونم، میگم ای قوانین شاید هست نوشته شده ولی اعمال نمیشه توی جامعه. تازه اگر من اعتراضم بکنم جلوی من وای میستن. این حرف ماست که قرار امشب در موردش صحبت کنیم و زمانی که مطالبه میکنیم زیر سوال میریم و میگن که این خانم خیلی خانم شلوغ کنیه، خیلی ناسازگاره، خیلی داره بیش از حد خودش صحبت میکنه،
جاه طلبه. آره.
دقیقاً جاه طلبه و گاهی وقتا ما رو مجبور میکنن که سکوت کنیم.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه پویا و سالم. مهربانی ساعت 22 شبکه جوان. ما را ببینید و بشنوید.
از این که همچنان همراه ما هستید. شما شنونده برنامه مهربانو از شبکه رادیویی جوانید. خب خانوم ها مانند آقایون میتونن اون برابریه و اون عدالته چه زمانی برشون ایجاد میشه که بتونن انتخاب های درستی رو انجام بدن. زهرا جان توی صحبتاش میگفتش که ما بتونیم حق انتخاب داشته باشیم.
بله.
یعنی به این موضوع قبل برنامه خیلی داشت اشاره میکرد که من به عنوان یه خانوم بتونم انتخابهای متفاوتی، انتخاب برای ازدواجم داشته باشم، انتخاب برای شغلم داشته باشم و این برابری است.
بله.
کاری هم به ویژگی هر فرد نداره، هر انسانی میتونه این حق انتخاب رو داشته باشه. یکی از اون حقهای انتخابی که ما میتونیم توی زندگیمون داشته باشیم و انتخابهایی که داریم اینه که من برای آیندم و برای انتخاب کردن همسرم یک حقوقی داشته باشم، یعنی وای نستم که انتخاب بشم.
بله.
خب در مورد این نظری دارید؟ به نظر شما اگر یک خانومی بره به یک آقایی پیشنهاد ازدواج بده، این هزینه براش داره یا نه؟
قطعا هزینه هایی داره، چون که به نظر من این بستر هنوز فراهم نیست. حتی اگر من به عنوان یک دختر بیام این مسئله واسه من حل شده باشه، برم مطرح کنم، من شناختی از اون طرف مقابل ندارم، نمیدونم اون آیا این میزان از فرهنگ توش وجود داره یا نه. حالا اصلا ما رفتیم زیر یه سقف، 4 روز دیگه هر مسئله‌ای که پیش بیاد انگشت اشاره سمت منه که تو منو انتخاب کردی، که تو بودی که اومدی سمت من. یعنی در نهایت